بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه دو سه نکته باقی مونده از مکاسب دیگه این را امروز و جلسه آینده بگیم دیگه. کتاب مکاسب بحثش تموم میشه، وقت بعد خیلی مطالبی هست که میخوام عرض بکنم، انشاءالله بعد خواهم گفت. بعضی چیزایی هم که دوستان تذکر فرمودن انشاءالله بعد خواهم گفت. حالا این دو جلسه رو امروز و جلسه آینده بگیم انشاءالله مکاسب تموم بشه. مکاسب یعنی کتاب مکاسب، ولی بحثای مکاسب به خرید و فروش هنوز خیلی مونده که خواهیم گفت انشاءالله. مثلا بحث ربا اصلا تو مکاسب خوب هیچی نیست، با اینکه بسیار بحث ربا مهمه. یا خیلی از این معاملاتی که امروز تو دنیا مرسوم شده اینا را انشالله حالا بس خواهم کرد به خواست خدا. خب اما این دو مطلبی که باقی مونده، مطلب اول اینه که این مثالی که تو جلسات قبل این چند روز هی تکرار میکردیم، اگر کسی پولی را به دیگری بدهد و بگه که با این برا خودت فلان چیزو بخر، کسی مثلا به یک فقیری یا به دوست خودش یه پولی رو میده، میگه با این مثلا فلان چیز بر خودت بخر، آیا اینجور معامله ای صحیحه یا باطله؟ اینو شیخ انصاری ادامه همون بحث بیع قبل القبض قرار داده و شیخ فرموده که عبارت مکاسب ذکر جماعتون، ادهی گفتند مثلا شیخ یا محقق در شرایع یا قاضی ابن براج اینا گفتن که انهو لو دفع الى من له علیه تعامون دراهمه، کسی به یه نفر قضایی بدهکاره، مثلا فرض کنید که من یه مقدار گندم سلم به شما فروختم، حالا سر موعد که شد که باید به شما گندمو بدهم گندم ندارم، یه پولی میدم به شما میگم که آقا با این پول برو اون گندمو بخر خودت بردار، پول داد به اونی که طلب دارد از او تعامی رو و قال اشتره به حال نفسک تعامن، برو با این گندم برو خودت بخر. لم یسه، اینجور معامله صحیح نیست، باطله. بعد شیخ یک دلیل میاره و بعد این دلیل رو هم دو تا ماده نقض برش ذکر میکنه. دلیل اینه که همون چیزی که قبلا مکرر گفته بودیم، معنای معاوضه این است که سمن جای مسمن و مسمن جای سمن قرار بگیره. اگر که پول از جیب این آقا در میاد، عوضش هم باید بیاد تو جیب همین آقا. نمیشه که پول از جیب این در بیاد ولی میگه که بر خودت تعامو بخر، عوضش بره تو جیب اون شخص. ارتباطش هم با بحث بیع قبل القبض روشن دیگه، این همون مسئله است دیگه. پس علت این که این بی باطله اینه که خلاف مقتضای معاوضه است، معاوضه این نیست که حالا توضیح خواهم دادم. مثلا بینید تو بحث نکاح الانم متعارف بعضی جاها خیلی از شهرهای ایران اینطوریه که مثلا یه پسری که میخواد دختری رو بگیره، پدر این پسره، پدرش میگه که مثلا مهرش اینقدر و اینقدر مهر، و به عهده پدر داماده نه خود داماد. این درسته که یک دختری خودش را به ازدواج این پسر درآورد که مهرش به گردن کی باشه؟ پدر داماد. این درسته یا باطله؟ همین بحثه ها. مقتضای معاوضه اینه که این اگر که خودش رو به ازدواج این پسر در میاره، این پسر بدهکار باشد به این دختر مهریه را، نه اینکه پدر این پسر. پس تو معاملات دیگر یا موارد دیگر هم همین بحث پیش میاد. حالا دلیل رو بیشتر توضیح خواهم دادم و اون دو تا ماده یا نقضی را هم که شیخ بیان کرده بعد خواهم گفت. توی جواهر جلد 24 صفحه 327 تو جواهر می‌فرماید این مسئله اجماعیه. لو دفع الیه دراهم، پولی را داد به کسی و قال اشتری لنفسک، برو برای خودت چیزی رو بخر، لم یصح شراء، خریدنش صحیح نیست، و حین اذن فلا یتعین له بالقبض، بعد وقتی هم بخرد این خریدن صحیح نیست، این را هم نمیتونه به جای طلب خودش برداره. لا یتعین له بالقبض، با قبض کردن کلی در این فرد مشخص نخواهد شد. بلا خلاف اجدوه فیه، هیچ مخالفی هم تو مسئله نیافتم، یعنی اجماعی. استدلال جواهر اینه که لامتناع الشراء بمال الغير لغيره ما دام على ملك الغير ولو باذنه، نمی شود که با مال دیگری کس دیگر چیزی بخره. پول مال هر کسی هست، برای همون باید خریده بشه، نه برای کس دیگه. مادامی که ملک به ملک کسی هست، دیگری نمیتواند با او چیزی بخره. اقتصارا علی المتیقن من اطلاق ادله البیع، به خاطر اینکه قدر متیقن از ادله بیع همینه، قدر متیقن احل الله البیع اینه که پول از هر کسی بود مسمن هم مال همون کس بشود. فیبقا اصالت و عدم نقل به حالها، پس اصل عدم نقله، یعنی اصل نکه این بی باطله و این اصل به جای خودش هست، یعنی دلیلی بر خلافش نداریم. بعد صاحب جواهر می فرماد الا ان الانصاف عدم و خلو به ذالک ان البحث ان لم یکون اجماعا، انصاف اینه که اگر تو مسئله اجماع داریم که خوب داریم، اما اگر اجماع نداریم اینجا جای شک و شبهه هست. نشون میده تو ذهن مبارک صاحب جواهر چیزی بوده ها، میگه که اگه اجماع نداشته باشیم جای بحث داره. حالا این عبارت هم بخونم اینو، به خاطر یه نتیجه که ازش میگیرم تا بعد توضیح بدم. جواهر میفرماید که ولو علم به قرینت ارادتو قرض دراه منزالک، اگه قرینه داشتیم که مخصوصش از این که پولی ها به او میده میگه چیز بخر، یعنی داره قرض بهش میده. اول قضا لما علیه من الطعام به جنس دراهم، یا اینکه هدفش اینه، اینکه پول میده میگه با این چیز بخر، یعنی طلبی که از من داری به جای طلبت پول بت میده، بعد با پول بر جنس بخر. قضاء لما علیه من الطعام به جنس دراهم، یعنی عوض اون پولی، عوض اون گندمی که از من طلب داری این پولو بگیر، بعد با این پول گندم بخر. اول استیفا و بعد شراء و القبض له. یا این که نه، مقصودش این باشه دار این پول من را بگیر، با پول من برای من گندم بخر، گندم برای من بخر، بعد گندم من را برای خودت بردار. اگر اینجوری باشه درسته دیگه. و یکون تعبیر المذکور به اعتبار ما یعول اله. علت این که گفتست که برای خودت گندم بخر، نه این که برای خودت بخرم، برای من بخر، اما چون خودت بر میداری به این خاطر گفتم برای خودت به اعتبار ما یعول. بله، دوتا معامله میشه. بله، یعنی بله، همون یکی از قرینه های مجاز همین بود، ما یعول و الی. میگم که چرا گفت که برای خودت بخر، نه این که برای خودت بخرم، برای من بخر، اما چون برای من خریدی خودت برمیداری به خاطر گفتم برای خودت. اول انه سبب فی هذا الشراء، یا علت این که گفتم که برای خودت بخر چون شما سبب خریدن شدی. اگر این جوری باشه طوری نیست. این بس این عبارتو این اصلا به خاطر خوندم. یه مدتی پیش، یک ماه دو ماه قبل اینو گفتم که من دیدم مثلا کسی از این بنگاه ها داشت مثلا یک معامله رو برای دو نفر انجام میداد، بعد این قرار داد و داشت برای اون طرف میخوند، بعد تو قرار داد که نوشته بود سمن اینجور و سمن رو کی میدید و سمن و فلان اینا، این بنگاهیه که اینو داشت برای اونم میخوند که ازشو امضا بگیره، سمن رو گاهی میخوند سمن، گاهی هم میخوند سمون. خب این یعنی پیداست که ابدا اصلا حالیش نیست که سمن اصلا یعنی چی، یا اینکه خودش حال داره هی میگه سمن فلان سمن فلان، و سمن یعنی هشتم، اما این هی داره میگه سمن و مرادش چیه؟ سمن. اصلا حالیش هم نیست. اینجور معامله درسته یا باطله که الان سیقه، یعنی اون قرار داد سیقه عقد را ای آقا کلن داره اشتباه میخونه. این معامله صحیحه یا باطله؟ اینجا از همین عبارت جواهر اینو برای این خوندم که این معامله صحیحه. چرا صحیحه؟ به خاطر اینکه ما در بیع اینو میخواییم که این بای و مشتری رضایت قلبی به معامله داشته باشند، طیب نفس داشته باشند و طیب نفس را ابراز کنند. یعنی همین که مثلا من تو دلم راضیم این کتاب مال شما باشد و پول شما مال من، این کافی نیست، باید این رضایت رو هم با یه چیزی اظهارش کنم. یا اینکه اینجوری، این خودش یه نوع اظهار رضایته که اینطوری میکنم کتابمو، یا اینکه یه حرفی بزنم، ولو اینکه اون حرف کاملا اشتباه باشه. مثلا به جای بعتو گو بعتو، بعتو کلن کلمه غلطه، اما با این کلمه غلط اون رضایت قلبی رو ابراز کرد. یعنی ما فقط تو عقد ابراز رضایت قلبی میخواییم. صحیح. بله صحیح دیگه. بله بله صحیح دیگه. پس بینی الان این عبارت های جواهر این شده که او یک کلمه ای را گفته که غلطه، اشتره لنفس که بها تعامن، این عبارت غلطه، اما من میدانم که با این کلمه غلط یه چیز درستی را اراده کرده، اراده کرده که برای من بخر، وقتی برای من خریدی من مالک میشم و طلبی که از من داری بردار. خب این عبارت جواهر، این کلا یه عبارت رو برای این مسئله خوندم که قبلا اینو گفته بودم. خب آره دیگه، اگر اینجوری بشه دا حالا شرایطش میگم. خب زمن حالا ایشون فرمه تو معاملات دیگه اونجا هم میاد، اما تو باب نکاح این جاری میشود یا تو باب نکاح جاری نمیشه؟ این مثالی یه بار گفتم ما که تو یکی از شهرها دختر و پسری گرفته بودن، یکی گفته بود من عقدشون رو خوندم، اون قاضی گفته بود چی خوندی؟ گفت که گفتم که فست و رب بالکعبه. خب این که گفته به جا انکهتو هم به جا انکهتو گفته بود فست و رب بالکعبه. خب این همون رضایت قلبی رو ابراز کرده با یه لفظ، لفظش هم هیچ ربطی هم نداره. این نکاح درستی و باطله؟ از باب این که نکاح جای احتیاطه، ببینی اینو دقت کنید، یه وقت مثلا قاضی میشید اینجوری عمل کنید. این مثلا فرض یه دختری بی اجازه پدر خودش رفت ازدواج کرد، درسته یا باطله؟ اذن پدر هم شرط هست. اگر یه وقت کسی از شما سوال کرد که دختر بی اجازه پدر میتونه ازدواج کنه یا نه، یعنی هنوز ازدواج نکرده، حالا بی اذن پدر میتونه یا نه، اینجا بفرمایید نه، نمیتونه ازدواج کنه، باید اذن پدر باشد. اما اگه وقت اینجوری سوال کرد یه دختری بی اجازه پدر ازدواج کرده، باطله یا درسته؟ اینجوری وقت نگید که باطله ها و اینا زنا کردن دا، این وقت اینجوری نگویده. اینجا هم همینطورا. یه وقت تو باب نکاح بحث اینه که یه کسی میگه که من صیغه عربی بلد نیستم، انکهتوم بلد نیستم، ولی بلدم بگم که فست و رب بالکعبه، اینجوری عقد بخونم یا نه؟ اگه نخوندن بگید که نه حق نداری اینجوری بخونی، باطله. اما اگر یه کسی حالا خونده، این دو نفر بر اساس این فست و رب بالکعبه رفتن نزدیکی کردن، اینجا نمیشه بگی زنا کردند. یعنی قبل العمل و بعد العمل و فرق بگذارید. متاسفانه بعضی وقتا بعضی این قضات اینا رعایت نمی کنند، حکم نادرست داده میشه دا. چی؟ خواهمی مثلا همین دوستان بعضی هاشون مثلا تو دفتر بعضی مراجع تشریف دارن، مثلا جواب استفتاد میدن، اینجوری باید جواب بده، همینطور که از من نکاح جای احتیاطه، اما احتیاط قبل از ازدواج، احتیاط بعد از. اگر که یه صیغه خوندن دو اشتباهه، اگه 100% اشتباه که خب باطله، اما اگر که یحتمل درست باشد و یحتمل فلان، احتیاط در باب نکاح همیشه به اینه که بگید درست بود، نه اینکه بگید باطل بود. احتیاط تو باب بی برعکس، احتیاط تو بی برعکس سا تو نکاح اونجوریه که گفتم. نه همین عرض کردم که این منیش این است، اگر که هنوز عقد نخونده اند اذن پدر لازمه، و بدون اذن پدرم میگیم نخوانید. اما اگر که خوندن بی اذن پدر، الان قاضی میتونه بگه این عقد باطله و این دوتا زنا کردن و حد زنا جاری کنه؟ نمیتونه. نه اصلا غیر از وقتی بشه، اصلا نکاهه. نه نکاهه، نه همین، نه همین چی کرد. خیلی بله خب فقط از خیلی ما اشتباه نشد، نکاح اونجوری بود تو بی برعکس سا، تو بی هر شبه بود باید بگید که احتیاط نگه چیه؟ باطله. تو نکاح نه. خب حالا جدای از این مطلب جواهر، فقط یه اشتباهی توی این مطلب جواهر بود، اونم تذکر بدم. به این ساب جواهر رضوان الله علیه اینجوری استدلال کرد، گفت قدر متیقن از اطلاق ادله بی جای دیگره و باقی میماند بر طبق اصل عدم نقل. فارسیش اینه، یعنی ساب جواهر اینجوری استدلال کرد، گفت قدر متیقن از اون ادله‌ای که میگوید احل الله البیع، قدر متیقنش کجاست؟ قدر متیقنش اونجاست که پول جای معوض، معوض جای پول، این از هر جیبی در اومد اونم بره تو همون جیب. این قدر متیقن از ادله بیع اینه، اینه که حلاله، جای دیگه معلوم نی حلال باشه. جواب این استدلال اینه که قبلنم گفتم که این که بعضی ها میگویند یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. که مطلق مطلقه وقتی قدر متیقن نداشته باشیم، و الا اگر قدر متیقن داریم دیگه مطلق مطلق نیست. این حرف ساب جواهرم بود. قبلا گفتم که فقط و فقط کفایه این حرف زده، این فتوای ساب جواهر را طبق کفایه درسته، و الا ما که حرف کفایه رو قبول نداشتیم. مقدمات حکمت اینها، متکلم در مقام بیان باشد، بتواند قرینه ای نسب بکند و قرینه ای نسب نکند. همین، اینو میگن مطلق. نه اینکه دیگه قدر متیقنم در مقام تخاطب نباشد. اگر این حرف ساب جواهر رو بپذیرید هیچ مطلقی دیگه درست نیست، هیچ مطلقی ها، یعنی تمام مطلق ها میرن کنار. هر جا هر چیز، مثلا آیه قرآن فرموده اقیم الصلاة، من میتونم بگم اطلاق داره چه این که تو خونه نماز بخونه چه تو مسجد، بگید قدر متیقنش اینه که تو مسجد باشه، پس تو خونه جایز نیست. معنی حرف ساب جواهر این میشه دیگه، قدر متیقن جزء مقدمات حکمت نیست. بنابراین آیه شریفه که می‌فرماید احل الله البیع، هر چیزی که بیع باشه، این آیه می‌گوید صحیحه. نه اینکه قدر متیقنش اونجاییه که اینجا اونو اونجایی. پس این استدلال جواهر که درست نیست. و اما استدلال شیخ انصاری، استدلال شیخ انصاری این بود، فرمود که ما کاری به آیه شریفه قرآن نداریم، اصلا خود تحلیل معنای معاوضه و معنای بیع، اصلا معنای بیع اینه که این جای اون اون جای این، داد و ستد، این بر جای او اون بیا جای این، تحلیل معنای بی اقتضا میکند که اگر یک کسی پول میده میگه با این پول برای خودت چیز بخر، بی باطل باشه. این فرمایش شیخ انصاری. بلکن یه مواردی داریم که این حرف درست نیست، یعنی مال یکی دیگه است اما یک کس دیگه چیز میخره برای خودش و درست معامله. مثلا فرض کنید که در باب معاتات قول معروف این بود که معاتات موجب ملکیت نمیشود، فقط اباحه تصرفه. مثلا یک کسی میره دمیه مغازه 1000 تومان پول میگذره، یه دونه روزنامه برمیداره دمیاد، هیچ حرفی هم زده نمیشه، این میشه معتاد. خب الان این روزنامه مال این مشتری نمیشود، فقط حق داره مطالعه بکنه، اباحه تصرفه، اما مالک نیست. پولم برای اون مغازه‌دار همه جور، یعنی مغازه‌دار مالک پول نشد، فقط اباحه تصرف. خب الان اون پول مال من مشتریه، روزنامه مال خود اون مغازه داره. آیا من میتونم برم با این روزنامه یه جنسی بخرم، برم دم یه مغازه دیگه این روزنامه رو بدهم یه سطل مست بخرم؟ الان روزنامه مال من نیست، چون با معتاد خریدم، مالک نشده بودم. الان که من دارم روزنامه رو میدهم و یک ماست بخرم، روزنامه مال من نیست، ملک من نیست دیگه، مال مردمه. روزنامه رو میدهم و یه ماست میگیرم که مالک میشم. یعنی الان چیزی را داد که مال خودش نبود و چیزی را گرفت که مالک شد. این الان یه مثال، الان تو این مثال عوض و معوض، روزنامه از جیب اون بابا رفته ولی ماست اومد تو جیب من. این یک مثال. ولی این مثال جوابش اینه که، و اما جواب این مثال، جوابش اینه که در بحث ملزمات معاتات، در ملزمات معاتات میگویند وقتی من میخوام این روزنامه رو بفروشم ها، آنمای قبل از بیع اتوماتیک بار روزنامه میشه مال من، پول میشه مال اون آقا، و بعد من روزنامه خودم را دادم و ماستو گرفتم، نه اینکه روزنامه مال اون آقاست. تا روزنامه دست منه مال من نیست، مال اون آقاست. اما همین که من اومدم دم یه مغازه که ماست بخرم و همین که خواستم روزنامه رو بدهم، مالک شدم. آنمای قبل از تصرف مالک می شود، بعد این روزنامه رو که ملک خودشه میده، ماستم به جاش می گیره، میاد تو ملکش. پس این مثال که توجیه داره، یعنی قابل توجیه. قبلا یه مدتی پیشم میگفتم که هر جا تو فقه گفتیم ملکیت آنما، گفتم هر جا این حرفو زدیم فارسش اینسا، یعنی جمع بین ادله، از باب جمع بین ادله این حرفو میزنیم. از یه طرف دلیل به من میگوید چیزی رو که با معاتات خریدی مالک نشدی، این یه دلیل. یه دلیلم میگوید که میتوانی اون چرا که با معاتات گرفته ای بفروشی و عوضش چیزی بخری. جمع بین این دوتا همین میشه. این یه مطلب. مطلب دوم، مطلب دومم اینه که بعضیا گفتن که، حالا یه مثال جاریه گفتن، حالا نمیدونم دیگه مثال جاریه رو بخوام. اگر فرض کنید کسی مثلا حالا با معاتات فرض کنید یا غیر معاتات یک کنیزی را گرفت، آیا میتونه با این کنیز وطیه بکنه یا نکنه؟ کنیزی را که با معاتات خریده مالک نشده. اگر که مالک نشده پس حق وطیه نداره، پس چرا میگوین حق وطیه دارد؟ اونجا هم این همین بگوییم دیگه، بگیم که کنیز تا گرفته مالک نشده، آنمای قبل از این که دست به این کنیز بزنه مالک می شود، وقتی مالک شد وقتی یه تصرف جایزه. این مال این مثال ها. ولی حالا اصل مسئله، حالا جدایی از این حرف ها، اصل مسئله اینه که اقتضای معامله همون چیزیه که شیخ انصاری فرمود، این اقتضای معامله است. یعنی سمن و مسمن باید جای همدیگه رو پر کنند، ولیکن اونجایی که پول میدهد به کسی و میگه با این برای خودت چیزی بخر، قابل توجیهه که همون مثال بستنی یا دو نفرم که سوار ماشین میشند و یکی کرایه اون یکی حساب میکنه، اگر که یکی از این توجیهاتو بپذیریم درست میشه. بگویید که مثلا فرض کنید این که میگه با این پول برای خودت غذایی بخر، طعامی بخر، مرادش اینه که یعنی شما برو چیزی بخر کلی فزمه خودت، و بعد اون کلی فزمه را با این مال من ادا کن. این عیبه نداره دیگه. کسی مثلا به یکی میگه که شما برو یه چیز بخر، وقتی خریدی مالک میشی و بدهکار به اون آقا میشوی، این پول من رو بگیر، با این پول من اون دین خودت را ادا کن. این که درسته. وکالت هست در این که اداء دین از مال خودت. این فقط میره تو اون بحثی که آیا میشود یک نفر هم قابض باشه هم مقبض، این آیا اون درسته یا نه. یا اینجوری توجیهش کنیم، یا توجیه اینطوری که بگوییم وقتی میگه با این مال چیزی را بخر، این کنایه از این است که برای من بخر، بعد وقتی برای من خریدی مال من رو برای خودت برداری. به هر حال اگر که یکی از این دوتا کنایه رو بپذیریم، یا حال کنایه دیگه میشه تصور کرد، اگر کنایه باشد از یکی از اینجور تصورات، بی صحیحه و الا بی باطله. خب اگر واقعا همین ظاهر اراده شده، میگه معامله باطله، باطله. و چون اینا تو عرف زیاده، وقتی یه چیزی تو عرف خیلی زیاد بود و عقلایی بود، ما نمیتونیم راحت بگیم باطله، چون معاملاتم بس امور عقلاییه دیگه. خلاصه این مسئله اول. و اما نکته آخری که شیخ فرموده است دیگه، مکاسب دیگه با این بس تمام میشه. مطلب آخری اینه که لو کان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته. اگر کسی مثلا چیزی را به یه نفر قرض داد توی قم، تو قم به این آقا قرض داد، حالا تو اصفهان رسیده بهش میگه که طلب منو بده، اینجا مثلا چیزی را نسیه به او فروخت، توی شهر دیگه پیداش کرده، میگه که پول منو بده. یا حالا چون بحث ما درباره بحث قبض بود دیگه، چیزی را قبض نکرده، فرض کنیم من یه تن گندم به شما فروختم سلم، یعنی گفتم یه سال دیگه به تو تحویل میدم، گندم را سلم به شما فروختم، یه سال دیگه مشهد بودیم، شما منو دیدیم، میگه که آقا گندم منو بده. در غیر مکان حدوث دین، در مکان دیگری او طلب کرد مال خودش را. اینجا چند صورت داره. شیخ فرموده که سه تا مسئله. مسئله اول این که ان یکون المال سلمن به ان اسلفه طعامن فی العراق و طالبه بالمدینه. توی عراق سلم به کسی چیزی رو فروخت، مشتری تو شهر مدینه منوره اومده میگه مال منو بده. اینجا شیخ انصاری فرموده فلا اشکال فی عدم وجوب ادائه فی ذلک البلد. لا اشکال در این که توی مدینه لازم نه او مال را بده. میگه باید برگردیم عراق، اونجا من بهت میدم چون اونجا من ازت خریدم. و اولا به عدم الوجوب مالو طالبهو به قیمت ذلک البلد. و به طریق اولا اونجایی که اگر که شما توی مدینه اومدید فرمودید که گندم نه، پول گندم رو بهم بده، به طریق اولا لازم نیست من بدهم. خب اصل مسئله که فرضش روشنه دیگه، یعنی تو عراق من بدهکار شما شدم، توی مدینه اگر که شما بیاید بگویید مال من رو بده، واجب نیست مال شما رو بدهم. به طریق اولا اگر که شما فرمودید پول گندم را به قیمت شهر مدینه بده، و فرض کنید قیمت مثلا گندم تو عراق یه جوره، قیمت گندم توی مدینه یه جور دیگه است، چرا شیخ انصاری داره میفرمید به طریق اولا؟ علت به طریق اولا اینه که وقتی تو مدینه این گندم را لازم نیست من به شما بدهم، وقتی این گندم را لازم نیست به طریق اولا پولش لازم نیست. به عبارت دیگر هر کس در جایی در شهری بدهکار شد، طلبکار تو همون شهر میتونه طلب بکنه و قیمت همون شهر رو، نه قیمت شهر دیگر. بله اگر که از اول اینجوری گفته باشن، اون مثلا بگه که مثلا من یه تن گندم به شما سلم میفروشم، یه سال دیگه هر جا هم دیگه رو دیدیم بهت میدم، اگه اینجوری گفت خب بله اون موقع هر جا دیدن باید بدهد. اما اگر که حرفی نزدن، یعنی یه تن گندم توی قم، گندم تو قم باید بدم، یا پول گندم، پول گندم توی قم را باید بدهم. این فرمایش شیخ انصاریه. این حرف حالا درسته یا نه اینو جلسه آینده بحث میکنم. این فقط عرض کنم که فردا تعطیل انشاءالله، پس فردا. صلی الله علی محمد.